بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 319، مورخ 11/7/88.
خیلی خوب، بسیار خوب. هم آقای جعفری تا اون قسمت توضیح دادن خوب بود، شما هم که هر چهار سوال رو مختصر و خوب جواب دادید، بسیار خوب. میرسیم امروز بحث میکنیم، میرسیم خودتونم دقت بکنید. در حقیقت نکته چالشی این بحث در انتخاب مبنا تفاوت بین نظریه محقق اصفهانی و مرحوم آزیا است. تفاوت هم بسیار جدی است، یعنی کاملا این دو نظریه با هم در تغایر هست. اصلا دو تا نظریه کاملا متغایرن در مبنا و دلیل و نگاه. لذا این رو دقت بکنید، ما امروز برسیم
با آقای خوری در واقع هم همراه هستن. اگر حیثیت حیثیت شرعیت باشه ایشون دیگه هیچ فرق بین موارد نمیذاره، به کلا اجازه میده مثلا همراهی ایشون رو باعث خوبی ما.
نه ببینید، تبعیت در کدام میگن؟ نظریه آقای خویی تقریبا همون نظریه محقق اصفهانی است با یه قیدی فقط. نظریه در حقیقت آقای خویی نظریه محقق اصفهانی میتونه باشه. ببینید ایشون تبعیت رو کجا میگن، بعد مرحوم آزیاد تبعیت در چی میگن، کجا میگن. تغایر ماهوی بین این دو نظریه هست. بله، تلمیزی شهید صدرم در حقیقت میخواد نظر کمپانی و مرحوم آقای خویی رو بزنه، اشکال میکنه، نظریه آزیاد رو احیا کنه، اینا رو متقابل با هم میبینه، درست هم از تقابله. حالا ما دیگه بعد در قضاوت باید بررسی کنیم کاملا ثمره شو که مهمم آقا سوال کردن تفاوت بین نظریه محقق اصفهانی و آغازی ها چی میشه و در نتیجه خیلی با هم متفاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. طریقه چهارم برای دفع اشکال نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هست که ایشون در توضیح مبسوطی که دارند نکته اول و دوم کلام محقق اصفهانی رو با توضیح بیشتر مطرح می کنند و قبول می کنند و در نکته سوم کلام محقق اصفهانی اشکال میکنن. از بین مطالب مبسوط ایشون چهار مطلب قابل ذکر و توجه هست. مطلب اول، نظر محقق اصفهانی رو که منافع عین آن قوه و استعداد قائم به ذات عین مدرسه نجف قبول داره، مثل قابلیت ارضا، قابلیت نزح الماء من البئر، این حیثیت همان منفعت اعیان می باشد و در بعضی از موارد در حال استیفا و خروج منفعت از قوه فعل یک اعیان دیگری تولید میشن، مثل لبن در مرضعه و در شات، مثل آب در چاه قابل نزح، که این اعیان به تبع ملکیت منفعت مملوک کسی است که منفعت ملک اوست. بنابراین مفهوم اجاره تملیک آن منفعت است. لازمه تملیک المنفعه و مستتبع او یه تملیک العین است.
این لازم مفهوم اجاره نمی باشد. ها بگویید مفهوم اجاره تملیک العین است، نه مفهوم تملیک المنفعه. این یه مطلب که همون حرف محقق اصفهانی بود. مطلب دوم مدرسه نجف، اشکال به نکته سوم محقق اصفهانی و رد آن نکته. مرحوم های خویی می فرماین فرقی که محقق اصفهانی بین مورد اجاره مرزع و بئر با اجاره شجر برای ثمر گذاشتن صحیح نیست. اجارت و شجر لثمر هم ملاک اجاره رو داره و اجارش صحیحه. چرا؟ چون ملاک اجاره این بود که اون عینی که میخواد اجاره بشه یه منفعت داشته باشه، یعنی یه قوه و استعداد، آن قوه را مستجر با اجاره مالک میشه ولو به دنبالش یه ملکیت عینم حادث بشه، به وجود بیاد. این ملاک در بئر و مرزعه بود، در اشجار هم هست. شجر دو قسمه، یک قسم قوه اثمار نداره، قابلیت میوه دادن نداره، این درخت رو برای این قوه و استعداد نمیشه اجاره کرد چون این منفعت رو نداره. اما درختی که قوه و استعداد اثمار و میوه دادن داره، انسان این درخت رو اجاره میکنه، مالک این قوه میشه. این قوه خود به خود تبدیل به فعلیت میشه، درخت میوه میده. آن کسی که مالک آن قوه و استعداد بوده است مالک میوه میشه. بعد اضافه میکنن میفرماین ذیل مطلب دوم، محقق اصفهانی اینجور تصویر کردن که در تبدیل قوه به فعل استیفا و کار مستأجر لازمه. در بئر مستأجر کار میکنه، ما تولید میشه. در شات گوسفند رو میدوشد لبن تولید میشه، لذا مالک است. ولی در شجره خود به خود این قوه تبدیل به ثمره میشه، لذا مالک نیست. مرحوم آقای خویی میفرمایند این کار مستجر دخالتی در این معنا نداره. آنچه مهم است مستجر با اجاره باغ انگوری مالک قوه و استعداد شده است. این قوه تبدیل به فعلیت میشه که انگور باشه. آن کسی که قوه اسمار رو مالک بود الان مالک ثمر است. پس در اینجا هم اجاره تملیک المنفعه و مستلزم است یه ملکیت عین رو که ثمره باشه. لذا اجاره درست. نه چه قسمت رو مخواهید بگید ادعا؟ این که ایشون تحلیل میکنن اینجا تملیک المنفعه هست. خب این که استیفا اتفاقا محقق خویی حرفشون درسته، میگن اون که در اجاره ملاک تملیک المنفعه هست، این که اگه عینی به دنبال داشته باشه، اگه اون عین با استیفای خود مستأجر باشه او رو مالک میشه، اگه بدون استیفا بشه مالک نمیشود، یعنی اصل رو مالک، بدون استیفا فرع و مالک نیست. این دلیل میخواد، یعنی حرف محقق اصفهانی دلیل میخواد. اونی که مالک منفعت است نتاج منفعت و مالک است. این که شما میگید وقتی نتاج منفعت و مالک است که حتما کاری انجام بدهد، این اول کلام، این از کجای اجاره این استفاده میشه؟
لوازم رو به چه دلیل مالک بشه؟
نه این که لوازم و مالک میشه هم محقق اصفهانی قبول دارم، مرحوم آقای خویی. خب در صورتی که استیفا کرده باشد این ادعا بلا دلیله. از کجا استیفا او باعث این کار میشود؟ اگر شما مالک یک درخت بودید بدون آبیاری، بدون هیچ کاری، این درخت 50 سانت بزرگ شد، آیا اون بزرگ شدن درخت و مالک نیستید چون شما هیچ کار نکردید؟ یا نه تبعیت میگه اصل و مالک باشید، فرع و مالکی. قدر متیقن معنا نداره اینجا. آخر اجماع که نیست، دلیل لبی که نیست، اون چه از تبعیته. در تبعیت الفرع للاصل قدر متیقن به چه معنا؟ نگاه عرفی است، به عرف مراجعه کنیم. عرف میگه اصل و مالک باشی، فرع و مالکی. اگه بله در حیازت اونجا کار ملاک، استیفا ملاک، اما اینجا حیازت مباحات که نیست که. منفعت و مالک هر نمو به این منفعت داشته باشه، نمو بشه مدرسه نجف میخوان بگن انسان مالک میشه. خب قوه اثمار داره یا نداره این درختان؟ اونی که داره، اونی که نداره که اجاره نمیشه. این درخت انگور قوه اثمار داره، اجارش میکنه برای اون قوه اثمار، مالک اون قوه و استعداد میشود، همون قوه تبدیل به انگور میشود. خب وقتی قوه و اصل رو مالک باشه، فرع مالک، قوه رو مالک باشه، فعلیتش هم مالک، استیفا لازم نیست. یه حرف مرحوم آقای خویی. خب الان میرسیم. بله الان اونم اشاره میکنیم، بعدم تحلیلش میکنیم. مطلب سوم، مثالی است که مدرسه نجف در این مبحث مطرح میکنن. مثالشون میخوان این نکته رو با این مثال تفهیم کنن که در مالک مالکیت عین که به دنبال منفعت حاصل میشه صرف مالکیت منفعت کافی است و عمل لازم نیست. مثالشون اینه، آقای زید کشتی صیادی رو از شیلات اجاره کرد برای صید. هست الان دیگه خیلی شایعه، بالاخره افراد از یک دیگر کشتی رو اجاره میکنن، کشتی رو از شیلات اجاره میکنه برای صید. پس از اجاره تور کشتی پهن شده، مستأجر رفته خوابیده، داخل این تور مقداری ماهی افتاده است. اینجا مدرسه نجف می فرماید بلا شک و شبهه این ماهی ها ملک مستأجر کشتی می باشد، به خاطر این که کشتی رو اجاره کرده است برای منفعت صیدیه. این قوه و استعداد هر کس این قوه رو مالک است، عینی هم که به دنبال این منفعت به دست میاد مالک منفعت، مالک این عینم هست. و اینجا نمیتوانید بگویید چون مستأجر استیفا نکرده، کاری نداشته، فعلی نداشته، مالک صید نمیشد. نه آن که منفعت صیدیه کشتی رو مالک است، مالک ماهی ها خواهد. اینم مطلب سومیش. خب در مثالی که مناقشه، اصل مثال برای مورد بحث خوبه، اما مثال برای اون استثناء و مطلب دومشون ممکنه مشکل داشته باشه. همون پهن کردن تور، همون که کشتی رو میبره بالاخره، مگر اینکه بگیم تور پهن شده هست همونجا کشتی رو اجاره میکنه، هیچ کاری انجام نمیده، میاد داخل کشتی میخوابه. اینجور مثال رو تصویر بکنید که
عمدی در دریا وجود داره، در دریا میکنن دورش
اکتصال میکنن. حالا بالاخره اونم
حالا بالاخره
مثال رو اگر اینجوری که ما عرض کردیم در قسم دوم تصویر کنیم ممکنه مناسب باشه، و الا اون پهن کردن تور خودش فعل میشه. چرا؟
خواهد
پس چیه؟
الان استفاده کردن
نه دیگه، نه فعلیت اینه که او که یک فعل سید کردن، یک فعل مثل ارضا میماند. ببینید حالا نتیجه او با یک واسطه چیه؟ کسی که اجاره میکنه تور صیادی رو، بسیار خوب شما اینجوری ترتیبی فکر بکنید، فرض بکنید، بگید نتیجه کسی که تور صیادی رو اجاره می کند این قوه صیدیه به فعلیت رسوندنش با اینه که یک کاری انجام بده، بسیار خوب تور رو پهن کنه. بعد که تور رو پهن کرد برای چه نتیجهی بالاخره مستفعش چیه؟ نه علت قایی، نه ثمره، نتیجه بعد علت قایی نیست.
خب
بسیار خوب،
اصلا اون
منطقه
فعلیت
است، منطقه خود تور. نه ببینید دقیق، اون که اجاره شو باید بده شکی نیست، اجاره کرده مالک قوه شده، قوه به استعداد رو مالک است، اون عیبی نداره، مشکل ایجاد نمی کن. حالا اجازه بدید مطلب چهارم در کلمات مدرسه نجف، ز ذکر یک نعم و استدراک است که این نکته هم در کلام ایشون مهمه. ایشون می‌فرمایند با توضیحاتی که 3-4 صفحه مطرح کردند و ما ضمن 3 مطلب خلاصه گیری کردیم، نتیجه ما ذکرنا این است که اگر ثمره بر روی درخت وجود داشته باشد در این صورت اجاره درخت برای این ثمره باطل می باشد. چرا؟ توضیح مطلبشون این است که ما گفتیم در اجاره اون منفعتی رو انسان میتونه تملک کنه که در مرحله قوه و استعداد است، به اون میگیم منفعت. اگر درخت هنوز میوه نداده است، قابلیت و استعداد اثمار داره، این قابلیت رو با اجاره تملک میکنه. وقتی قابلیت تبدیل به میوه شد، به تبع مالک میوه است. ولیکن در این صورت که میوه و ثمره بالفعل موجوده، درخت و اجاره کند برای ثمره، بررسی کنیم چی رو مالک میشه. اگر بگید قوه اثمار رو مالک میشه، این قوه تبدیل به فعلیت شده، قوه نیست دیگه، الان میوه. این میوه و ثمره هم عین است، منفعت نیست. بنابراین با اجاره میخواد تملیک عین کند که میوه باشد. اجاره تملیک العین نمی کند، باطل است. حالا صبر کنید نتیجه بگیریم بعد صحبتتون رو گوش میکنیم. نتیجه این که خوب دقت کنید، محقق اصفهانی فرمودند اجاره اشجار برای ثمره مطلقا باطله، چه ثمره موجود باشه چه نباشه. مدرسه نجف می‌فرمایند اگر ثمره در مرحله قوه و استعداد است، اجارهش درسته، اجاره شجره. وقتی این قوه تبدیل به میوه شد، مستأجر مالک میوه است. اما اگر بالفعل ثمره وجود دارد، این ثمره موجود عین است و منفعت نیست، چون عین است، اگه با اجاره کسی او رو مالک بشه میشه تملیک العین، خلاف ماهیت اجاره. این چهار مطلب که در حقیقت ارکان مهم نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. خب اینم چهار نکته نظریه ایشون. نظریه و طریقه پنجم و آخرین طریقه ای که متعرض میشیم برای حل اشکال، نظریه مرحوم آزیان عراقی قدس الله روحه و زکیه و بعضی از محققین حفظهم الله است. مرحوم آزیا با نگاه دیگری اشکال رو برطرف می کنن به شکلی که مواردی که محقق اصفهانی فرمودن اجاره باطل است، ایشون میگن اجارش درست، موردی که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی فرمودن اجاره باطله، با نگاه ایشون اون موردم اجارش درست میشه و در نتیجه تمام موارد ششگانه و نظائر اونها که چالش داشتیم اجاره چطور تملیک العین شده، مرحوم آزیا می فرمایند با این نگاه ما همه این موارد اجاره تملیک المنفعه است و اجارش درست. خلاصه نظریه مرحوم آزیا این است که ایشون می فرمایند این لبنی که عند الشات و عند المرزعه، این آب که داخل چاه عمیق است، حالا چه بالفعل موجود باشه چه بالقوه، این ثمره اشجار و درختان، گیاهان موجود بر زمین مراتع، اینها دو لحاظ و دو ملاحظه دارد. این انگور روی درخت، آب موجود در چاه، لبن این گوسفند و این مرضعه، حالتاً لحاظ میشه به نحو تبعیت و مضاف به آن عین. میگیم شیری که منفعت این گوسفند است، میوه این درخت و آب این چاه. در اینجا به این اعیان نگاه تبعی و معنای حرفی داریم، لذا در این حال که اینها عین هستن ولی بهشون منفعت هم میگی. این شیر منفعت این گوسفند است، این میوه منفعت این درخت است، این لبن منفعت این مرضعه است. پس به خود این اعیان خارجی با این معنای حرفی منفعت میگی. اگر اور این لبن و ما و ثمره و گیاه مرتر رو اینجور ملاحظه کنه، همه اینا میشن منفعت العین و اجاره شون درسته چون منفعت العینه. اما تارتن عرف اینها رو لحاظ میکنه به نحو استقلال و معنای اسمی و تبعیت وجودی رو لحاظ نمیکنه. اگر لحاظ استقلالی باشه، این انگور یه عین مستقل است، لذا او رو می فروشه. این لبن یه لبن مستقل است، نه مضاف به فلان شات، لذا او رو می فروشه. پس نتیجه این که خیلی راحت مشکل حل میشه به نظر آقا ضیا و این محققی، این اعیان اگه به تبع اصلشون ملاحظه بشن میشن منفعت، وقت اجاره جایز. اگه مستقل لحاظ بشن دیگه منفعت اون اصلها نیستن، یه این مستقلن، لذا بینشون جایز. یکی از محققین تلمیذ شهید صدر اضافه میکنه، میگه بله اگر این ثمره و این اعیان از اصلشون جدا بشن، این انگورای درخت جمع بشه توی جعبه گذاشته بشه، شیر دوشیده بشه توی یک ظرف باشه، گیاهان مرتع چیده بشن درو بشن جدا بشن، آن وقت فقط به اینها نگاه استقلالی، نه نگاه تبعی، آنگاه این اعیان فقط بیع میشن و دیگه معنا نداره بگیم اجاره درخت برای این ثمره، اجاره گوسفند برای این شات، اجاره زمین برای این گیاه. این هم خلاصه نظریه مرحوم آزیا که تلمیذ شهید صدرم کتاب الاجاره جزء دوم صفحه 280 شونه مراجعه کنید، منتسب نمی کنن این نظریه رو با آزیا، ولی کاملا نظریه آزیا عراقی هست. نکته مهم پس از بررسی این پنج نظریه، انتخاب نظریه صحیح هست. در بین این انظار اون چه که قابل دقت است سه نظریه اخیر است. نظریه مرحوم کمپانی، مدرسه نجف، نظریه مرحوم آزیا که جمعی از محققین متأخرین هم نظریه آزیا را قبول میکنه. به نظر ما نظریه مرحوم آزیا عراقی و برخی از محققین حفظهم الله مشکله اساسی دارد. در جلسه بعد این مشکله رو بررسی میکنیم، اشکال این نظریه که روشن بشه خود به خود انتخاب نظریه صحیح هم راحت تر خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی حرف محقق رشدی که شما گفتید، ببینید تفاوتش با حرف محقق اصفهانی چیه؟ ببینید غیر از اون ماهیتا یا یک قسمتی از همون حرف محقق اصفهانی هست. به عبارت اخرى محقق اصفهانی میفرماین مالک منفعت است، پس مالک عین است به تبع او. وقتی مالک عین بود میتونه او رو تلف بکنه، ولی اینا مفهوم اجاره نیست. کلام محقق رشدی من غیر از اینه. شون میفرماین مالک منفعت است، همون قدر و استعداد نداره. خب مالک چی هست؟ بعد مالک چی هست؟
بعد مالک
صدا منفعت
که از این
اعیان بزنه. بسیار،
ولی
لازمه این تلف میشه. خب در بعضی از موارد، در اونجا که اجاره المرزعه للارضاء باشه یا اجاره حمامی، حرف درسته، ولی جمله قابل تصویره، درست بودن که قابل تصویره. وقتی ایشون مواردی رو که عمل نیست چیکار میکنن؟ اجاره الشجره الاستمره رو چی میگن؟ باطل میدونن مثل مرحوم کمپانی یا نه؟ نظریه محقق رشدی رو خلاصه بنویسید فردا مطرح کنید تا در این مقارنات روشن بشه. بسیار.